پرداخت میشد انباشت مطالباتی صورت نمیگیره، شاید شاهدی معضلات و مشکلات برای جامعه از کارگریمون نبودیم.
متاسفانه نداریم دیگه. الان ببینید شما الان رقم مطالباتمون گفتن نزدیک به 300 هزار میلیارد تومان شده. عزم جدی متاسفانه نه در دولت‌های گذشته نه در این دولت متاسفانه برای پرداخت بدهی‌های سازمان تأمین اجتماعی وجود نداره و امروز این نارضایتی که بین جامعه بازنشستگی و متاسفانه ناامیدی که داره بین جامعه کارگری حاکم میشه به خاطر همین بی‌توجهی دولت‌های مختلف، نمیگم این دولت، دولت‌های قبلی هم همینطور متاسفانه به همین پرداخت و مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بوده. ما خودمون رو مقایسه میکنیم با کشورهای دیگه، میبینیم کشورهای دیگه میان صندوق‌های ذخیره ارزشمون میذارن پشتوانه تامین اجتماعیشون، ما متاسفانه بدهی سازمان رو هم پرداخت نمی‌کنیم.
بسیار خوب، خواهش می‌کنم. آقای بابایی فکر می‌کنید چیکار میشه کرد در این شرایط؟ خیلی کوتاه اگه ممکنه توضیح بفهمید. بالاخره ما هم ملاحظات شرایط رو باید ببینیم، اما مهمتر از اون آسیب‌های اجتماعی است که به واسطه بیکاری اتفاق میفته برای کارگر. چون یه وقت یکی بیکاره و حالا میگه آقا من بر اساس اینکه بنا بیکارم یه برنامه برای زندگی میریزم میچرخونم، یه وقت یکی بیکار نیست، زندگی داره، معیشت داره، خانواده داره، ناخودآگاه هم چه اتفاقی میفته. معمولا دولت ها تو شرایط اینچنینی یک ملاحظاتی دارن دیگه، به قول معروف قدیمی ها میگن پس دستشون رو نگه میدارن که این اتفاق افتاد یه گوشه ای رو با اون پس دست نگه داشتن بتونن جبران کنن. متاسفانه اینطور نیست. یعنی اون 1,000,000 تومانی که دادن که وام بود، بیمه بیکاری که تو این شرایط مبلغش حداقله، بالاخره ببینید اینا سرمایه های اجتماعیه، یعنی اعتماد کارگر سرمایه اجتماعی دیگه، اگر به هم بریزه چطور میشه جمعش کرد؟ بابای خیلی کوتاهی ممکنه. آقای بابایی صداتون قطع و وصل میشه. قربان
آقای ناصح عزیز، من فکر کنم دو تا موضوع رو کم توجه بودیم و آقای شوکت هم اشاره فرمودن به یک زمانی خاص فقط محدود نمیشه. ما دو تا نکته رو با لحاظ کنیم، یکی اینکه سیستم های مدیریتی مون رو اصلاح کنیم، یکی مدیریت سیستم ها رو. ببینید وقتی که ما به دنبالی باشیم که یک سیستم مدون و درست تاوی رو پیاده کنیم، قطع یقین مشکلات خیلی کاهش پیدا میکنه و اون سیستم را بتونیم به گونه مدیریت کنیم. ببینید الان من هم موافقم، من هم باور دارم، من هم از بستگانم مقرری تیمی بیکاری دریافت میکنم. واقعا رقم پایینی بود، این اصلا غیر قابل انکار. اگه کسی بخواد انکار کنه اصلا فکر میکنم خب بایستی به هر حال منطقی صحبت نکرده باشه. ولی کن ما مادامی که نیاییم یک سیستم و یک چارچوب و یک ساختار درستی رو طراحی نکنیم برای این سیستم و اشخاص و افراد اگر خود طرز ما اگر
بله. آقای بابایی یه مدار جا به جا بشه، صداتون بد به ما میرسه.
بعد بازخورد این مسائل رو بگیریم، بیاییم آنالیز کنیم، بعد موضوع کنیم، ببینیم آیا فرض بابایی که اومده یه پیشنهادی را داده آیا درست هست یا نه، و اگر غلط بوده، اگر منتهی به عملکرد نامناسبی شده، پاسخ خوب باشه به این موضوع.
نه نه نه، من اصلا این نیست آقای بابایی. الان نکته اینجاست، آیا این پیشنهادی که شما میدید این پیشنهادی است که باید به شما داده بشه آقا مدیریت رو یا مشکلات این حوزه رو اصلاح کنید؟ الان آیا این حرف شما درد رو از کارگر دوام میکنه؟
در الان در بازه زمانی کوتاه خیر.
خب حالا برای این بازه زمانی کوتاه باید چیکار کرد به نظرتون؟
ببینید به نظر من باید حمایت های اجتماعی مون بیشتر کنیم. ما اون سرمایه که از اتحادیه عنوان کردی و تحت تاثیر اجتماعی بیان شد، مهمترین سرمایه برای کشور که اگر از بین برود، اگر آسیب ببینه، به هیچ وجه قابل جبران نیست. ما منابع مالی رو میشه جبران کرد، اما منابع و سرمایه اجتماعی قابل جبران نیست.
خیلی ممنونم آقای بابایی عزیز، براتون از این موفقیت میکنم و خداحافظ. آقای شوکت از شما متشکرم، خداحافظ. خواهش
میکنم، تشکر از شما.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب درباره توضیحاتی که آقای شوکت و آقای بابایی دادن از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پیام‌های متعددی برای ما فرستادید، زمینی که تشکر می‌کنیم از توجهی که به موضوع برنامه دارید و به حال طبیعی است که حساس بشید. به عنوان یک شهروند گفتید که اینا لالایی بلدن اما خوابشون نمیبره، یعنی واقعا میدونید که مشکل اینه، چرا حلش نمی‌کنه، چرا پیش از این سیستم‌ها اصلاح نشد؟ به هر حال وظیفه ما این بود که بپرسیم و البته پیام شما رو هم منتقل کنیم. آقای علیرضا منادی سپیدان، رئیس محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای منادی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
علیکم سلام، خدمت همه عزیزان شنونده برنامه شما عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم. آقای منادی، مشخصا رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برای مجلس 11 چیه؟ دغدغه‌هایی که دیده میشه تو این زمینه و فکر میکنید در این 4 ساله بایستی تلاش کنید برای ریل گذاری اونها یا نظارت بر حسن اجرای اون؟
بله، کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی یکی از حساس‌ترین کمیسیون‌های مجلس و در واقع متشکل از نمایندگانی است که یا استاد دانشگاه هستند یا در واقع در آموزش پرورش سابقه داشتن و یا به نحوی در فعالیت پژوهشی و فناورانه در واقع سابقه داشتن. و این کمیسیون به تعداد 4 وزارتخانه رو مستقیما با توجه به وظایفی که داره پیگیر و نظارت میکنه و در موردشون قانونگذاری رو پیگیری میکنه. وزارت آموزش پرورش یکیشه با 14 میلیون دانش آموز و 1.5 میلیون معلم و همچنین آموزش عالی، وزارت آموزش عالی با 4 میلیون دانشجو و 4000 دانشگاه، به علاوه وزارت در بهداشت درمان و آموزش پزشکی بخش آموزش و سنجشش و علاوه وزارت کار رفاه و آموزش اجتماعی بخش مهارت پمیرتیش و مهارتی ها شد در واقع این کمیسیون بگیره و معاونت محترم فناوری رئیس جمهور علمی فناوری ریاست جمهوری هم جز بخش هایی از دولت هست که کمیسیون ما پیگیر نظارت و قانونگذاری هستش.
آقای منادی، با این همه اختیاراتی که یعنی احاطه‌ای که به این وزارتخونه ها و سازمان ها داره، صدایی از کمیسیون آموزش تحقیقات هیچ وقت در نمیاد آقای منادی، چرا؟
حتما گوش نکردی. چرا صدای کمیسیون آموزش عالی الان از همه جا بلندتره؟
الان تو حوزه مهارت واقعا چه حرفی برای گفتن دارید؟
بحث مهارت رو ببینید، ما که حرفی برای گفتن، ما یه قانونی رو در مجلس شورای اسلامی در همین کمیسیون به تصویب رسوندیم که بحث مهارت و حرفه‌هایی که در جامعه وجود دارن رو کاملا قانونی کرد و واسش قانون مدونی رو تصویب کرد و این قانون الان باعث شده که در کشور مهارت‌هایی که آموزش داده میشه بر اساس همین قانون اجرا بشه و به شدت هم پیگیر این هستیم. امروز توی مجلس که هستیم، خب یک سیاستی رو که در کمیسیون ما به شدت پیگیرش هستیم که اینه که خیلی دنبال قانون‌گذاری دیگه نباشیم مگر اینکه ضرورتی باشه، بلکه این همه قوانینی که در حوزه‌های مختلف یکی همین مهارت که شما فرمودید تصدیق کردیم رو نظارت کنیم، هم دستگاهش و هم قانونش رو. قانونش که هست پیگیری کنیم، ببینیم که این قانون درست اجرا میشه، نظارت دقیق داشته باشه. که واسه همینم یکی از نمایندگان محترم عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مسئول مستقیم رسیدگی به این هم و طرف کمیسیون و رئیس کمیسیون هستش، نماینده تامال اختیاره که مرتب گزارش بده که خب در این حوزه آیا اتفاقی مثبت و میفته، آیا قانون لازم داره که ما ورود کنیم، قانونی برای تسهیل در امورش تصویب کنیم و آیا دستگاه مزبور داره وظایفش درست انجام میده یا نه. یکی اینه. برای بقیه دستگاه ما حدود ما 30 دستگاه مهم داریم.
بله.
مثلا سازمان نهضت استفاده آموزی، سازمان سنجش و پذیرش دانشجو در کشور و سازمان استاندارد تحقیقات، اینها به نحوی با کمیسیون ما مرتبط هستن. برای هر کدوم یکی از نماینده‌های محترم پیگیر خود قانون هایی که واسش تصدیب شده که آیا اجرا میشه و درست اجرا میشه و نظارت داشته باشه، به علاوه یک تعداد از عزیزان ما مستقیما در شوراهایی که مربوط به این مجموعه هستن عضوان، مثلا در شورای عالی معتبره، شورای عصر،
بله،
علوم تحقیقات فناوری، یا مثلا در شورای سنجش پذیرش،
بله،
و همین جاهایی که لازمه و قانون مشخص کرده اعضای محترم کمیسیون عامه تحقیقات هر کدوم با رأی که گرفتن عضو ناظر هستن و مرتب اینها رو باید برای ما گزارش بدن. البته لازم به گفتنه که ما تازه یک دو جلسه بیشتر در کمیسیون نداشتیم، تازه وارد این،
بله،
تعیین کمیسیون ها.
حتی شما که نماینده ادوارید آقای،
ما دیگه
شما که دیگه پیر مجلسید آقای منادی،
ما مخلص شما هستیم، در خدمتتون
هستیم. من یادم حدود سال 87 بود با شما تو رادیو گفتگو ساعت 9 شب مناظره داشتیم.
ماشاءالله.
من یادم آقای منادی،
بله، من یه 8م بود یادش
بود. بله یاد،
البته من دور قبل،
بله، رقم نبودید، بله،
جایگاه دیگه ای داشتم،
آره، با یه فاصله ای دوباره خلاصی دورخیز، بله، کردید دوباره اومدید تو مجلس. آقای منادی، کنکور چی میشه وضعیتش؟
کنکور والا واقعیتش بخوای خیلی ما پیام ها و پسخام های زیادی داریم که آقا این تعویق بیفته، اجرا نشه، ولی فعلا اراده ای بر تعویق کنکور
نیست.
از اون زمانی که اعلام شده نداریم. بچهای زیادی با استرس خانواده هاشون نشستن تلاش میکنن که کنکور بدن تا آینده بچه هاشون تعیین بشه، مشخص بشه، همه حساسیت خاصی دارن و مجلس هم ارادش تا به حال بر اینه که طوری باشه، بله، که بار آیت موازین و سیاست های سیاست ملی کرونا،
بله،
در جهت حفظ سلامت بچه های عزیزمون
دست،
کنکور به تعویق نیفته، مگر اینکه دیگه اتفاقی بیفته که مجبور باشیم که به خاطر حفظ سلامت یه کارایی بکنیم، ولی فعلا فضا
فضایی تغییر نیست.
آنچه که به ما گفتن از این زمانی که هست زمان مناسبتر از اون زمان تعویق افتاده،
چون
با توجه به پیش بینی هایی که در مورد پیک بیماری کرونا دارن، میگن این زمان بهترینه.
بسیار.
حالا تا نه در واقع اظهار نظر و بعدی ستاد ملی کرونا در این مسائل، ما باز منتظر میمونیم، ولی اصلا فعلا که هیچ تصمیم برای تعویق وجود نداره.
بسیار خب آقای دکتر منادی، خیلی از مردم هم سردرگمن، یعنی الان بچه میخواد پیش دبستانی ثبت نام کنه. آقا دکتر فکر کنم رادیوتون روشنه، نه؟
نه گوشم باشه ماست.
نه تو ماشین شما نشستید؟
بله ماشین هم.
خب این صدای رادیوتون رو کم کنید چون صدای من میپیچه تو این فضا.
نه صدر... نه رادیو روشن نیست.
آها بسیار خوب، صدا میپیچه. آقا دکتر، مردم میخوان ثبت نام کنن برای پیش دبستانی، هنوز تکلیفشون روشن نیست.
درسته.
میلان غیر انتفاعی ثبت نام کنن، شهریه پیش دانشگاهی از 35 تا 50 میلیون تومان باید پرداخت بکنن. شهریه سال قبل اون فوق برنامه رو برخی مدارس غیر انتفاعی بر نمیگردونن و خیلی اتفاقات دیگه. آیه مرادی، انگار تکلیف این حوزه روشن نیست، یا اون نظارتی که میفرمایید صورت نمیگیره، وگرنه خب به حال الان یه ولی که میخواد بچه‌شو پیش دبستانی بنویسه، الان بعد شنوایی سنجی ببره، همین کارا رو انجام بده، بعد تا شهریور که میخواد شروع سال تحصیلی باشه تکلیف روشن باشه. تکلیف رو نمیدونن خیلی از اولیا.
ببینیم ما واقعیت که وجود داره، تکلیفی که الان خب شرایط بحرانیه دیگه،
خب
بعد کرونا
نمیدونم بحرانیه آقا، بگم برو شهریور بیا انجام بده ثبت نام کن،
بله، خب
تکلیف روشن باشه.
آه نه ببین، نمیتونه روشن باشه، نمیتونه، تا وقتی که شرایط بحرانیه در واقع تصمیمات خلق‌الساعه میشن دیگه، میگم از الان وضع شرایط اینه، اینطوری تصمیم گرفتن.
خب برای کنکور مگه نگفتید مرداد؟
ببین کنکور مرداد رو تعیین کردن.
خیلی خوب آقا، بگن برای پیش دبستانی و اولیای محترم پیش دبستانی آخر مرداد بیاد تکلیف روشن چی؟
بله، اینها رو وزارت عامه پرورش موظف اعلام بکنه. برای آغاز سال تحصیلی زمانی رو هم اعلام کرده.
بله.
15 شهریور ماه رو که ثبت نام رو خواهند کرد.
درست.
خب اونام باز با اینکه این اعلام کردن، با همه این احوال متغیر هستش.
بله.
مترصد این هستن ببینن که در اون زمان که گفتیم ثبت نام بشه اوضاع کرونا چیه.
بله.
اگه مردم بهداشت رو رعایت کنن و تعداد تلفات بیاد پایین، تعداد مبتلایان بیاد پایین، اینجا قطعا مسئول دلش گرم میشه که سریع کارش انجام بده. ولی اگه مردم مثلا رعایت نکنن، بیماری بره بالا، طبیعیه که مثلا کسی رعایت نمی‌کنه، میگه خب فرزند جون خودمه دیگه، با واسه خودم مربوطه، مرگ مواد بشه. ولی وقتی که این تصمیمش تو جاهای دیگر جامعه هم تاثیر میذاره، مثلا در بازگشایی مدارس تاثیر داره دیگه، خب ما باید اینا رو هم ببینیم. بقیه مردم هم مراقب، اگه شما برای خودمون ارزش قائل نیستیم برای بقیه ارزش قائل
خب حالا اگه اینجوریه الان من بچه‌م رو میخوام برای پیشتاب من نوعی رو عرض میکنم میخوام برای پیشتاب سالی بنویسم من نمیدونم چند روز در هفته بچه من مدرسه خواهد رفت آیا باید بین 35 تا 50 میلیون شهریه بدم میخوام چه عرض بکنم میخوام میگم اون نظارتی نیست بچه‌م
ببین کاملا حق با حضرت عالیه و ما با توجه به تغییری که داریم اولا یک تعداد هزینه هایی رو در سال قبل مدارس غیر انتفاعی گرفته بودند از مردم
بله.
مثلا هزینه سرویس خب بخشی سرویس بله. درکنه باید اینو برگردن
بله
الان باید برگردونن و کسایی که برنگردونن دو تا حالت دارن اولا حق با ناز برگردنش میمونه اکثر دوستان
یا با سال بعدش محاسبه میکنه حالا مهم نیست
اینا علل حساب میمونه برای سال بعد
نه الان میخوام عرض بکنم
نه الان قاعده باید همین الان پرداخت
نه آی منادی
بعدا میگیره دیگه ولی اینی که شما میفرمایید
بله.
آیا ما برای سال بعد چه تصمیم خواهیم گرفت آموزش پرورش تصمیمش اینه که ثبت نام بشه
بله.
وقتی ثبت نام شد اعلام میکنه که مثلا به چه شکلی کلاس‌های ادامه پیدا کنه آیا همش مجازی باشه یا نه مثلا 50% مجازی باشه بچه‌هایی که مثلا میگن یک عده تو سر کلاس‌ها بشینن یه عده همزمان در که مجازی بشینن سر کلاس و خونه‌هاشون باشن اینا یه تصمیمایی که یه کارایی کرده اون طرفش و قرار در جلسه بعدی
بله.
با وزیر محترم معاونت مدارس غیر انتفاعی و مدارس و بحث آموزشیش داریم اینو دقیقاً برای ما مشخص کنن که در سال تحصیلی بعدی به چه شکل این برنامه آیا شاد برنامه‌ای که دارم برای آموزش بچه‌ها مثلا در پیش دبستانی‌ها در بخش‌های دیگر به چه شکلی عمل خواهد کرد
شکرم.
هنوز در واقع برای ما دقیقاً اینو مشخص
آره نکردن. مشخص نکردن اما اولیا که میرن ثبت نام می‌کنن قشنگ باید پولو مشخص بپردازن ممنونم آقای مرادی
بلا تکلیف نباش اولیا اصلا نگران نباشن
بله.
بعد هم هر کلاسی که ثبت نام میشه باید همه مدارس هزینه ها رو بر اساس آنچه که هزینه میشه باید بگیرن من تو معلمی که برای فرضاً من مدرسه بازی کنم معلم رو جذب میکنم معلم حقوقش پایانه ماه میگیره کاری نداره که بله. آموزش داده دوست. یا نداده بالاخره من به استخدامش در آوردم به همه عزیزان شنونده باز عرض سلام مجدد دارم نگران نباشید فقط ماسک بزنید
بله.
ماسک بزنید.
ممنونم آقای منادی به رئیس محترم کمیسیون آموزش مثل جوانیتون هنوز انرژی دارید آقای منادی خدا حافظ
متشکرم خدا حافظ
اقتصاد سیاست و اجتماع علم و فناوری فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو صبح و گفتگو
کاری از رادیو گفتگو
خب یه سرگردانی جدیدی به وجود اومده از جنس امتحان مجازی برای دانشجویان که میخواییم در این باره با دکتر مرتضی امینی مدیر محترم مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شریف صحبت کنیم و جابسنگ رضا ملوکی رئیس محترم پلیس فتای شرق تهران آقای دکتر امینی سلام خوش آمدید
بسم الله الرحمن الرحیم منم سلام میکنم خدمت جنبالی و شنوندگان محترم برنامه
خیلی متشکرم
صحبتون بخیر
زنده باشید ممنونم جابسنگ ملوکی سلام بر شما خیلی متشکرم آقای دکتر امینی مشکلاتی که دانشجو داشتن این که آقا ما مشکل آپلود داشتیم امتحاناتمون تداخل داشت اطلاع رسانی برای امتحان دقیقه 90 بود زمان برای پاسخ امتحانات اندک بود و اینترنت قطع و وصل میشد مشکلات فنی اصلا اینقدر یعنی یکی دوتا نیست که آدم بخواد بگه تو این حوزه یه مشکل همیهار تقلب هم داشتیم تو این زمینه های دکتر امینی درست تجربه امتحان به این شکل نبوده تا حالا در دانشگاه ها اما این مشکلات و این چالش هم خیلی بزرگی برای امتحان دانشگاه قبول دارید اینو؟
بله قطعا خب مشکلات.
چی کار باید کرد برای این کار آقای دکتر امینی برای اینکه رفع بشه این مشکلات به ویژه موضوع تقلبی که متاسفانه اتفاق افتاده
بله ببینید خب دانشگاه مختلف برخورد با موضوع متفاوت بوده و امکاناتی هم که داشتن برای موضوع خب متفاوت بوده من میتونم در مورد دانشگاه خودمون در واقع صحبت بکنم یا اصل بحثای زیر ساخت فنی بوده که خب بخشش به خود دانشگاه برمیگشته که بعضا آمادگی لازم براش وجود نداشته حالا ما خوشبختانه تو دانشگاه چون از قبل سیستم‌های مناسبه داشتیم خیلی سریع تونستیم تو این شرایط منابعی که به این سیستم ها در واقع لازم بود اختصاص بدیم و بدون مشکل در واقع ارائه خدمت بکنیم ولی مشکل ما تو بود کشوری داشتیم که دیگه از دست دانشگاه کاری بر نمی اومد. خب بالاخره زیر ساخت شبکه اینترنت ما تو دانشگاه تو کشور به شدت تو این ایام مشکل پیدا کرد و به خصوص تو موقعی ابتدایی که در واقع افراد بیشتر در منزل بودن و ارتباطات ADSL خانگی با مشکلات جدی مواجه شده بود و اصلاحش هم داشت در طی همون روز که کلاس‌هاش برگزار میشد تا اتفاق افتاد. خب این مشکلات جدی رو برای خود دانشجوها یا اساتیدی که در منزل بودن خب ایجاد کرده بود که الان الحمدلله در زمان امتحانات ما مشکلات این چنینی از حال تو سطح شبکه کشور نداشتیم. در خب بله بعضا من گزارشی که می‌خوندم این بود که بعضی دانشگاه‌ها از لحاظ حساب فنی مشکل داشتن داشتن تو جوابش آپلود بکنه یا خب قطع وصلی خود سرویس رو داشت که به دانشگاه برمیگشت و البته بعد کارخداری هم سمت خودش هم بوده.
این ذهنیت آقای دکتر این ذهنیت وجود داشت که حالا بابا چون کرونا اومده یه امتحانی بگیرید بره دیگه. تو آموزش پرورش که خیلی مطرح شد، نمیدونم تو آموزشی هم بود یا نه، به همین خاطر خیلی اون میگن آخه امتحان ناموسه، یه دوره ترم و یه دوره کلاسه، خیلی به اون ناموسه توجه نشد. درسته آقای دکتر امینی همچین نگاهی وجود داره؟
من میتونم بگم که حداقل توی هم صحبتی که توی آموزش در واقع وزارتخونه بوده و هم حداقل توی درصد دانشگاه خودمون اصلا چه این نگاهی نبوده. خب. اگرم حالا مطالبه فهمیدم که دانشگاه ما همچنان هم نمره 0 تا 20 رو نهایتا بهش رسید، برای اینکه فکر می‌کنم اگر بره سراغ مثلا رد یا قبولی کیفیت آموزش به تبعش میاد پایین، چون هم بالاخره اساتید شغل میگیره و هم دانشجو برن که حداقلی بگن صرفا پاس بکنن. اینکه ما نمره بین 0 تا 20 یکی از دلایل عمدهش حفظ کیفیت بود، بنابراین برای ما ارزیابی خیلی مهم بوده. ولی ارزیابی هم این کار اشتباهی که ما صرفا حالا چه در دورهای حضوری چه غیر حضوری، این که ما صرفا بیایم بر اساس نمرات پایانی یا بگیم آزمون پایان ترم فردا ارزیابی کنیم غلطه. ما گفتیم که به شکل ارزیابی مستمر داشته باشیم بر اساس کویز و پروژه و تمرین و نهایتا آزمون میام ترم پایان ترم.
جابسنگ ملوکی
جانم
در خدمت هستم. برای این اتفاقی که در حوزه امتحانات افتاده و کم هم نبوده تو این زمینه موضوع همیاره تقلب، واقعا پلیس فتا چیکار میتونه بکنه؟
اصلا موضوعتون که خب دیستافتای مخابراتیمون که یه مثال باید تقویت بشه و بتونه این امکانات رو فراهم بکنه که کار انجام بشه. موضوع بعدی در خصوص امنیت اپلیکیشن هاست که باید در خصوص اون ارتقایش اقدام بکنیم و موضوع اساسی و مهمی که وجود داره و ما رو درگیر ماجرا میکنه احراز هویت دانشجویانه که در این گونه مواقع اگر احراز هویت به صورت اساسی صورت بگیره کسی دیگه نتونه به اون جای کسی دیگه امتحان بده، قضیه از نظر انتظامی مورد خاصی نداره، فقط شکایتی که مراجعه میکنن بعضاً برای همین مورد ناشی از عدم احراز هویت هست بشه.
خب نه چجوری احراز هویت صورت بگیره آقای مونیکی؟ چون
این دیگه از نظر احراز هویت موضوعی هستش که در تمام موارد ما حتی در بانک ها هم همین مشکل رو داریم، یعنی افتتاح حساب هایی که صورت میگیره و شخصی با هویت جعلی مبادرت به افتتاح حساب میکنه و بعد از این حساب سوء استفاده میکنه. حالا در هر صورت مطمئنا محیط های دانشگاهی بخصوص دانشگاه ایران که از نظر اعتبار رتبه در رده بالایی هستن راهکارهای مناسب رو میتونن برای این احراز هویت پیش بینی بکنن و با احراز هویت درست امتحاناشون رو برگزار بکنن و بعد از امتحان ما دیگه موردی رو نداشته باشیم.
یعنی پلیس فتا تای حلقه ایستاده اقدام پیش بینی
نظارتی ما فقط بعد فقط نظارتی ما رسیدگی به امور قضایی شو انجام میده.
بسیار خیلی متشکرم جناب سید ملوکی، براتون از این موفقیت میگم.
سلامت باشید.
خداحافظ. آقای دکتر امینی از شما هم بی نهایت سپاسگزارم.
سلامت باشید.
روز بسیار خوبی داشته باشید. خیلی متشکرم که صبح و گفتگوی امروز رو گوش کردید. به اتفاق همه ی همکارانم ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
www.radiogoftegu.ir. آخرین اخبار روز، تحلیل های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی. گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و سینما، مجموعه تصاویر، فایل های صوتی، اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن. سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صبح شما بخیر، سپاسگزارم که همچنان ما را از پخش شبکه رادیوی گفتگو همراهی میکنید. اما آنچه که در ادامه تقدیم شما میشه، هشت و سی دقیقه گفتگوی اجتماعی رو خواهید شنید. روزانه عنوان برنامه هست که ساعت 9:30 به شما تقدیم میشه. علاقه‌مندان به هاشور رأس ساعت 10 منتظر شنیدن این برنامه باشین. آوای قانون رأس ساعت 11 به شما تقدیم میشه. مجله تحلیل خبری رویداد مطابق هر روز ساعت 12 به شما تقدیم میشه. فردای روشن هم رأس ساعت 13:15 به شما تقدیم میشه. و گفتگوی اجتماعی آخرین برنامه در بخش اول برنامه های امروز که رأس ساعت 13:30 از رادیو گفتگو پخش خواهد شد. اما لطفاً در این لحظه بشنوید گفتگوی اجتماعی رو که با موضوع چالش بیمه درمان اعتیاد به شما تقدیم میشه.
سلام میکنم.